وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در آغاز سال تحصیلی که برای این درس از امروز شروع می شود، مناسب است که کلام را با نقل یکی دو تا روایت از فرمایشات معصومین علیهم السلام شروع کنیم. در کتاب اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب دوم، حدیث اول، این روایت آمده است: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا؟ فقيل علامة، فقال وما العلامة؟ فقالوا له أعلم الناس بأنصاب العرب و وقایعها و ایام الجاهلیت و الاشعار و العربیه. فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. ثم قال صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل. خب، به نظرم همه عزیزان و سروران مضمون و مفاد حدیث شریف را دریافت فرمودید. حاصل کلام این است که علم گاهی علمی است که برای حیات معنوی و اخروی انسان مفید است و گاهی این چنین نیست، برای حیات معنوی و اخروی انسان ثمره‌ای و نتیجه‌ای ندارد. طبعاً فایده آن جنبه دنیوی خواهد داشت: نامی، آوازه‌ای، شهرتی، مالی، منالی، مقامی بالاخره برای انسان عائد خواهد کرد. یک بخش از علم این است. این علم را پیامبر می‌فرمایند، این که می‌فرمایند لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، با توجه به زید حدیث مقصود ضرر و نفع معنوی و اخروی است. و الا اون کسی هم که اشعار عرب را می‌داند، انصاب را می‌داند، وقایع و سرگذشت‌های تاریخی را می‌داند، بالاخره به لحاظ دنیوی فایده مند است برای او. الان چه بسا رشته هایی که در دانشگاه ها بعضن در همین زمینه ها هست، یعنی فرد می رود دانشگاه و درجه علمی دریافت می کنه، بنابراین حقوق می گیره، مقامی داره، نامی داره، عنوانی داره. پس مقصود اون چیزی است که به حیات معنوی و اخروی انسان مربوط می شود. حالا این علمی که این گونه است، بر اساس این روایت سه دسته می شود، سه گونه است: انما العلم ثلاثه، یعنی علمی که همونطوری که عرض شد به حیات معنوی و اخروی انسان مربوط می شود و انسان را کمال می بخشد، این سه علم است. آیتون محکمه، معمولا شارحین این جمله را یعنی آیتون محکمه را به علم مربوط به عقاید دینی تفسیر کرده اند، یعنی نشانه هایی که مربوط به شناخت خدای متعال و شناخت عالم معاد و یعنی مبدا و معاد و این هاست، این را به اعتقادات شرح کردن. او فریضتون عادله او سنتون قائمه، دو جمله بعد را دو گونه شرح کردن، دو گونه شرح شده. اونی که معروفتر است این است که مقصود از فریضتون عادله یعنی علم به فروع دین، احکام دین، همون چیزی که الان در حوزه های علمیه به عنوان علم فقه به معنای خاص معروف است و شناخته می شود، علم به احکام دینی، به واجبات و محرمات و احکام تکلیفیه، وضعیه و امثالی. او سنتون قائمه را به بایدها و نبایدهای اخلاقی شرح کرده اند، یعنی یا اعتقادات است یا احکام است و یا اخلاق. دوستان می دانید یک تقسیم معروفی هم که به خصوص در کلمات مرحوم علامه طباطبایی آمده این است که دین سه بخش است. بخش اول آن عقاید، بخش دوم احکام و بخش سوم اخلاق. حالا به گونه این روایت هم میتواند ناظر به این مطلب باشه و این گونه شرح شده است. ولی یک بیان دیگری هم مرحوم صدرالمتعلهین به عنوان یک احتمال مطرح فرموده و آن این که برعکس آن چیزی که حالا گفته شد، فریضتون عادله یعنی اخلاقیات، سنتون قائمه یعنی فروع و احکام دین، واجبات و محرمات دین. این احتمال رو همیشون دادن و اینجور تفسیر کردن. توضیحی که ایشون میدهد این است که میفرماید فریضتون عادله، از اونجا که مسائل مربوط به معرفت النفس و احوال النفس و حالات النفس، یعنی همون بایدها و نبایدهای اخلاقی که در علم اخلاق معمولا بحث میکنن، از اونجا که اکثرا غالبا اینها را عقل انسان هم میفهمه، یعنی اموری هستن که عقل بشر اونها را درک میکنه، این فریضتون عادله یعنی این مقوله، این جور چیزها، در حالی که اون سنتون قائمه، بایدها و نبایدهای مربوط به احکام از طهارت تا دیات، این مجموعه غالبا قابل فهم عقلی نیستند. اینها را بایستی به کتاب و سنت رجوع کرد و چون مستحضرید آیات الاحکام هم در قرآن کمه و بیشتر احکام مربوط به فروع دین از روایات استفاده می شود، ازایشون می فهمند که این سنتون قائمه یعنی سنت را به اون رفتار معنا نکرده، سنت را به منبع و مدرک در حقیقت اون صفات و اخلاقیات انسان، ایشون این احتمال را همیشون داده. در هر صورت در اون قسمت اول که آیت محکمه است که مربوط به اعتقاداته، در این اختلافی نیست که این اشاره به این مطلب داره و این ترتیب هم اشعار به این مطلب دارد که قبل از ورود به احکام و قبل از ورود به اخلاق بایستی از عقاید شروع کرد، یعنی اعتقادات جایگاهش منطقا هم همینطوره تقدم داره بر احکام و اخلاق. حالا این یک روایت. بله این روایت دیگری، روایت دیگری هم به خانمان کفایت میکنه. این به لحاظ اخلاق علمی است که یک عالم به خصوص عالم دین بایستی چه اخلاقی داشته باشه، چگونه باید باشه. البته روایات در این باره خیلی داریم راجع به بایدها و آداب و خصوصیات تعلیم و تعلم به ویژه علوم دینی. رویه این حدیث هم مدرکش همون اصول کافی است. علم شرط خدمتون که باب پنجم کتاب و فضل العلم، اصول کافی جلد یک کتاب و فضل العلم باب پنجم حدیث پنج، بله باب پنجم حدیث ششم. روی ان عیسی ابن مریم علیه السلام قال یا معشر الحواریین لی الیکم حاجتون. حضرت عیسی به حواریین، به خواص از یاران خودش فرمود که من یک حاجتی، نیازی دارم، درخواستی دارم از شما، اینو برای من برآورده کن. قالو غضیت حاجته که یا روح الله، گفتن خب حاجت های شما برآورده شده است، یعنی هر چی شما بخواهی، کنایه از اینه دیگه، یعنی چشم، ما میگیم چشم به روی چشم ما، شما بفرمایید ما مطیعیم. غضیت حاجاتو، یعنی هر چی شما بخواهی ما تسلیم هستیم. فقام این بلند شد حضرت عیسی علیه السلام و عملا این کار رو انجام داد. فقام فغسل اقدامهم او قبل اقدامهم، یه نسخه بدل داره. حضرت عیسی بلند شد و پاهای اینها رو شروع کرد به شستن، یا اینکه پاهای اینها رو بوسیدن، حالا اون نسخه بدلش اینه، غسل اقدامهم او قبل اقدام. اینا یک مرتبه شرمنده شدن، منفعل شدن، آقا این چه کاری شما انجام میدهید؟ فقالو کنا احق به هازا یا روح الله، ما سزاوارتر هستیم که، یا سزاوارتر بود ما این کار رو میکردیم، پای شما رو میشستیم یا میبوسیدیم. فقال این احق الناس بالخدمت العالم، فرمود سزاوارترین انسان به این که به دیگران خدمت کند عالم است، برخلاف اون چیزی که گاهی شاید تو اذهان مثلا ما هست که دیگه وقتی آدم عالم شد همه باید خدمت رو بکنن. البته حالا اون وظیفه این که مردم به عالم احترام بکنن، خدمت کنن، نافی اون نیست، ولی انتظار رو عرض میکنم، اینجور نباشه که آدم توقع داشته باشه که بله همه باید بیان در خدمت ما باشن. البته اونا به وظیفه خودشون عمل میکنن، بحث آخر. بله دقت بفرمایید. بعد فرمود انما تواضعتها کذا، من اینگونه نسبت به شما تواضع کردم. خب این یه کاریه که معمولا خدمتگزاران و نوکرها و اینا انجام میدهند دیگه، خیلی تواضع فراوان و شدیدی است. انما تواضعتها کذا لکیما تتواضعوا بعدی فی الناس، من خواستم یک الگویی به شما بدهم، سرمشقی که شما با مردم اینطوری باشید، به مردم تواضع کنید، که تواضعی لکم، همونطوری که من به شما تواضع کردم. ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تعمر الحکمه لا به تکبر، فرمود که حکمت آبادانیش به تواضع و فروتنی است، نه به تکبر، به قیافه گرفتن و خلاصه از همه خود بالاتر همه دیدن. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل، گیاه دانه گیاه و گیاه هم در دشت می روید نه بر روی قله. علم شود که خوب، این هم یک حدیثی که آدشان خبت عرض کردم دیگه. می دانید که عالم، به خصوص عالم دین، حتما بایستی خیلی مقید باشه و از خدا بخواد کمک بکنه که عامل به علم خود باشه، در بین مردم فقط به اهل علم شناخته نشود، به اهل عمل هم شناخته بشود، بلکه مقدم باشه. فراوان احادیث زیاد هست که حالا انشاءالله تعالی خودتون رجوع فرمودید، باز هم رجوع میفرمایید. من بیش از این مقدار یالا اول بحث معطل نکنم. خب موضوع بحث ما بنابر اونچه که اعلام شده قبلا هم قول داده بودیم به دوستان، بحث یا موضوع علم و دین است. در دو سال گذشته درباره عقل و دین بحث کردیم، در یک سال عقل و دین را در حوزه معارف دینی، معارف و عقاید اجمالاً بررسی کردیم. در سال گذشته نسبت عقل را با دین در حوزه احکام و شریعت بررسی کردیم که مباحث خیلی بالاخره زیادی شد به برکت حضور دوستان، توجه دوستان و عنایت الهی، و بنده هم این ایام تعطیلات تابستان و اینها بالاخره خدا کمک فرمود تونستم اینها را بازنویسی کنم و دادیم که تایپ بکنند و آماده بشه، انشاءالله را تایپ بشه آماده بشه، گرچه جناب آقای مجتبی زاده قبلا زحمت کشیده بودن و فشرده ای از بحث ها را جزوه کرده بودن در خدمت دوستان بود، اما حالا به تفصیل و با یک ساختار میشد که مناسبی اینا تنظیم شده و تایپ بکنن انشاءالله اگر آماده شد بعد میدیم خدمتون حالا جزوه شد. خب هنوز جای کار در حوزه عقل و دین بود. بنده چهار سرفصل، چهار محور را قبلا در ذهن خودم تصویر کرده بودم، ترسیم کرده بودم که به اونا بپردازیم. محور سوم که حالا بحث نکردیم عقل در حوزه اخلاق دینی بود، یعنی بعد از همون عقاید و احکام می‌خواستیم عقل و اخلاق را هم بررسی کنیم که حالا نپرداختیم. چهارمین محوری که مد نظرم بود که به اون بپردازیم عقل و حکومت دینی بود، یعنی در واقع بعد سیاسی دین، بعد اجرایی دین، عقائدی، احکام، اخلاق و بعدم مسئله حکومت، مدیریت. دیگه حالا من فکر کردم، احساس کردم، یعنی مثل اینکه این عنوان عقل و دین طولانی میشه، خسته کننده است، فعلا رهاش کردیم دیگه، باشه تا یک وقت دیگری هر وقت انشاءالله توفیقی شد. و خب اون بحث عقل و عقاید و عقل و شریعت هم خب خیلی مهم بود. به هر حال حالا امسال در نظر داریم که عنوان علم و دین را مطرح کنیم درباره این بحث. چند تا نکته مقدماتی را من اجازه بفرمایید که بیان بکنم، آرام آرام وارد فضای این بحث بشویم. اولا این ترکیب، یعنی ترکیب عطفی که میگوییم علم و دین، مثل ترکیب عقل و دین و مانند اینها، مقصود این است که نسبت بین این دو مقوله بررسی بشود. چون حالا علم جداگانه خودش بحث داره، خب دین هم جداگانه برای خود بحث داره، این مد نظر نیست. این ترکیب اشعار و اشاره به این داره که میخواییم نسبت این دو رو با هم بسنجیم. آیا نسبت علم و دین از جنس سازگاری است، هماهنگی است، توافق است، تأیید است، یا نه از جنس ناسازگاری و تعارض، یا اصلا هیچ کدام نیست، نه توافق است و هماهنگی و نه تعارض است و ناسازگاری، بیگانگی است، اصطلاحاً میگویند تمایز، جدایی، بی ارتباطی، خلاصه ربطشون بی ربطی است. این حالا یک طرح سوالی است، اینو همینو بررسی بکنیم، آیا نسبت به بین علم و دین توافق و هماهنگی یا ناسازگاری و تعارض، یا اصلاً بی ارتباطی و در واقع جدایی و تمایز. خب این اصل اجمال در واقع این عنوان. نکته دوم این است که علم و دین گاهی مقصود مقام ثبوت و مقام نفس الامر است. یعنی وقتی گفته می شود دین، مقصود دینی است که حالا دین الهی وحیانی که خداوند متعال مقرر فرموده در لوح محفوظ، بعد به پیغمبر اون را اعلان کرده و خلاصه در مقام واقع و نفس الامر منهای این که در اختیار بشر قرار بگیرد، در حوزه فهم بشر، پذیرش بشر، عمل بشر، نه. یه وقت مراد از دین، از دین و فی الواقع فی نفس الامر، دین الهی آسمانی در واقع. هکذا مقصود از علم هم القضا یا الیقینیه المطابق للواقع و نفس الامر، علم به این معنا، علم راستین، علم واقعی. یعنی علم یعنی چه؟ یعنی این که یک سلسله قضایایی است، میشد که احکامی است، احکام ذهنی، المطابقت لل واقع و نفس الامر. قد یراد به دینه ولی علم آزاد، ممکن از این معنا مراد باشه. خب اگر این معنا مراد باشه، لا شک و لا شبهت در این که نسبت بین علم و دین نسبت توافق و سازگاری و هماهنگی است. سر سوزنی، نزاع و شقاق و ناسازگاری وجود نخواهد داشت اگر مراد این باشه. و این که گاهی اینو عرض میکنم برای اینکه گاهی یک ابهامات و ایهاماتی در طرح این مسئله آدم میبینه، مثلا گاهی ملاحظه میفهمد بعضی از اعاظم بزرگان بیان میکنن که آقا علم و دین هیچ با هم تعارض ندارن. مگر میشود علم و دین با هم تعارض داشته باشن؟ این به این معنا درسته؟ دین در مقام واقع و نفس الامر، حالا اصطلاحا بگویم دین اصیل، دین حقیقی، دین واقعی، و علم هم علم به معنای چی؟ چون علم در مقابل جهل است دیگه، جهل یا بسیط یا مرکبه. علم که در مقابل جهل بسیط باشه و جهل مرکب باشه یعنی چه؟ جهل مرکب باشد هیچ ادراکی، ذهنیتی نیست. جهل مرکب باشه ذهنیتی هست، حکمی هست، مطابق با واقع نیست. بله؟ حالا اگر ذهنیت باشه، حکم باشه، قضیه باشه، مطابق با واقع، یسمى علما، علم الیقین هم بهش میگن، علم راستین، علم 100%. خب بله دیگه، هیچ در مقام واقع و نفس نه. حالا چه انسان شناسی باشه متعلقش ها، این علم به این معنا در حوزه شناخت انسان باشه، در حوزه شناخت عالم طبیعت باشه، در حوزه تاریخ باشه، در حوزه متافیزیک باشه، چه فرق نمی‌کنه. هیچ سر سوزن، یعنی به قدر سر سوزن تعارض وجود نخواهد داشت. این که گاهی در تعابیر بعضی از اساتید بزرگان می‌فرمایند که معنی ندارد که علم اصیل و دین راستین با همدیگر تعارض کنند، برای این حرف درستشیم به این معناست. اما خب این معمولا مورد بحث نیست، این کاربرد یا این معنای از علم و از دین مقصود نیست که حالا ما بخواییم نسبت اینها را بررسی کنیم. چیز واضحی است نسبت اینها توافق، این حرف همونی بسید از بحث خارج ها. کدام بحث در چیه یا کدام معنای از علم یا دین مراده؟ مقصود از علم، دقت بفرمایید، مقصود از علم، البته حالا باز این رو هم تزییق و توصیح داره ها، قدم اولش اینه که تعبیر بکنیم در مقام اثبات. یعنی چه در مقام اثبات؟ یعنی گزاره ها، اندوخته ها، احکام ذهنی، ادراکات، حالا تعابیر مختلفش دیگه، که بشر نسبت به انسان و جهان و حقایق هستی داره. الادراکات از ذهنیات، الاحکام القضايا از ذهنیه، البشریه بالنسبت الى الحقائق العینیه من الانسان او غیر الانسان، من الطبیعه او ما وراء الطبیعه، یه چنین چیزی علم به این معنی. حالا اصطلاح مقام اثبات اگه درست باشه که از اون قبلی جدا بشود، این محل بحث. خب مستنظر هستید که چون علم به این معنا کاریست بشری و مقید هم نیست که مطابق با واقع باشه یا نباشه، حالا حداقلش اینه که لا به شرطه، درسته؟ اون شقه اول این بود که به شرط شی بود، یعنی مطابق بود، نه این لا به شرطه. خب وقتی که لا به شرط شد، قد یکون و ثوابن و قد یکون و خطن، طبعا اینجوریه دیگه، یعنی یک فیزیکدان مجموعه ای از قضایای راجع به فیزیک دارد، شیمیدان ها کزا، انسانشناس مثلا فیزیولوژیست همینطور، روانشناس همینطور، زیستشناس همینطور، منجم همینطور، خب مجموعه ای از قضایا داره، این قضایا ممکنه بعضیش مطابق با بعضیش نباشه، این درد میفرمایید. خب اینجاست که پای در حقیقت یا حالا بگیم زمینه این که احیانا ناسازگاری بین علم با دین به وجود بیاد تدید میاد دیگه. پس این علم به این معنا مراده، این نیاد میفهمم. البته این قید رو هم بزنیم که حالا آیا علم به این معنا که عرض کردیم که مجموعه ای از قضایا و ادراکات بشری راجع به حقایق عالم، امور عالم، طبیعت غیر طبیعت، آیا از هر طریقی و به هر شیوهی که این ادراکات حاصل شود یا نه به شیوه خاصی، به روش خاصی؟ خب چون ممکن است که طریق حصول یک چنین معرفتی برای انسان نسبت به حقایق عالم ممکن است نقل باشد، بله؟ من طریق نقل، نقله، چون یکی از راه های معرفت نقل دیگه، حالا نقل واحد، نقل متواتر هست، ممکن است نقل باشه، ممکن است که احیانا کسی از راه مشاهده یا مثلا مکاشفه به یک مطلبی برسه، این هم یه راه دیگه، یکی دیگه از راه های کسب معرفت راه شهود، راه مکاشفه است، یکی از راه ها راه تعقله، همون راه فلسفی، راه تعقله، تفکر کلی عقلانی، این هم یه راه دیگه، راه تعقل که فلسفه معمولا استفاده میکنه، شهود مال عرفانه، خب نقلم که هست، یا نه مقصود اون علمی و معرفتی و یا اندوخته های ذهنی و ادراکاتی است که از راه حس یا حواس، مشاهده حسیه و استقرا و آزمایش برای انسان حاصل بشود، اینم یک راه دیگه، راه طبیعت شناسی. خب اگر ما کاربرد عام علم را بگیریم به این معنایی که عرض کردم، همه این شاخه ها را میگیره، یعنی که نه در بحث علم و دین، فلسفه و دین هم هست، عرفان و دین هم هست، تاریخ و دین هم هست، طبیعیات دین هم هست، همه اینا هست اگر معنی عامشو بگیم. لاکه البته این در زمانهای قبل به نظر مثل به لحاظ تاریخی در دوره های گذشته همین معنای عام مراد بوده، اهل علم و عالم وقتی گفته میشد همه اینها مراد بود، اینها یک خانواده بودن، اعضای یک خانواده بود. ولی خب میدانیم که در دوران جدید، حالا معمولا دیگه از رنسانس به این طرف، اینا یکی از هم جدا شدن، فلسفه یک مقوله‌ای برای خودش مستقل شد، علوم تجربی و علوم طبیعی هم مستقلن راه خودشون رو انتخاب کردن، درست؟ امروزه متبادر از این عنوان العلم وقتی میگوین علم مثلا با دین، علم مثلا با اخلاق، علم مثلا با هنر، علم با فلسفه، علم و سیاست، امثال اینو، این کلمه علم امروزه اونی که ازش متبادر هست همین علم به معنای علم تجربی است. لغت انگلیسی هم که دوستان میدونید ساینس گفته میشود، در حالی که اون معنای عام علم که همه ادراکات را میگیره در انگلیسی لغتش نالج هست. اونا میگن نالج یعنی آگاهی، دانش، آگاهی. خب پس این تا اینجا روشن شد که المقصود بالعلم فی بحثنا هذا العلم تجربی. حالا خود علم تجربی دو تا زیر مجموعه کلان و مهم دارد، العلم تجربی و طبیعی، العلم تجربی الانسانی او الاجتماعی. تقسیم میکنن علوم تجربی را به علوم طبیعی و علوم انسانی، گاهی هم میگن علوم اجتماعی یا علوم انسانی. علوم طبیعی مثلا علم هیئت، علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم فیزیولوژی، امثال اینا، اینا علوم طبیعی هست که موضوعشان ماده است و خواص ماده. ماده و خواص و حالات ماده در علوم برمی شود که طبیعی بحث می شود. حالا جاندار و بی جان دیگه، که زیست شناسی مواد جانداره و بقیه بی جان، مثل فیزیک و شیمی و این چیزا، علم هیئت. این علوم طبیعی است. معمولا وقتی که علم گفته می شود و علم تجربی گفته می شود، معمولا ها انصراف داره به این شاخه. توجه میکنید؟ این چون که این علم به لحاظ تجربه پذیرتر است، آزمون پذیرتر است. یک، اولا علم طبیعی به لحاظ شاخص مشاهده و آزمایش و استقرا دقیقه، اینا اصطلاحا میگن علوم دقیقه، چون قانونمندی بر اساس استقرا و مشاهده تو اینا دقیقه. این اولا یک نکته. ثانیا پیش فرض های فلسفی در باب انسان و جامعه و اینا، نمیخوام بگم هیچ تأثیری در این علوم ندارد، اما تأثیرش به حد اقل است. درجه میفرمایید؟ لذا قوانین این علوم رو میگن قوانین جهان شمول. در فلسفه علم اینا رو که بحث میکنن میگن قوانین، اینا قوانین چیه؟ جهان شموله. یعنی یک نظریه اگر در فیزیک در آمریکا بود، در آسیا بود، اقیانوسیه بود، کشور مسلمان غیر مسلمان فرق نمیکنه، هر جا که این قانون شد برای همه جاهای دیگر قابل تطبیقه. در حالی که در حوزه مسائل جامعه شناسی، در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه مسائل تعلیم و تربیت و انسان شناسی به این سادگی نیست. توجه میکنید به این سادگی؟ چرا؟ چون معمولاً در علوم انسانی و یا اجتماعی یک سلسله مبانی فلسفی و پیشفرضهایی وجود داره برای اهل علم که اینا تأثیر میگذاره. الان این اعلامیه حقوق بشر چیه نوشتن؟ حقوق بشر است دیگه نوشتن. بخشی از این موادش با جهانبینی و ایدئولوژی توحیدی و اسلامی هماهنگه، بخشی از موادش هم هماهنگ نیست. علتش این است که در این حوزه یک سلسله مبانی فلسفی در حوزه جهان شناسی، در حوزه انسان شناسی مطرح بوده، بر اساس اونا اینا فکر کردن که محور همه اینا اومانیزمه. یعنی این حقوق بشری که در غرب نوشته شده، مطرح شده، حالا این قدم عملا بهش نمی کنن البته، ولی حالا میگن اینقدر که میگن، در حوزه نظری و تئوریکش هم تازه مبناش مبنای اومانیستیه، خب با جهانبینی اسلامی یا توحیدی تعارض داره. اما در قضیه مثلا اینکه نور از امواج است یا ذره، نظریه فیزیک کلاسیک نیوتن درسته یا مثلا نظریه کوانتوم، نظریه جدید، دو تا فرضیه است، دو تا نظریه است. حالا اگر چنانچه آزمون و تجربه توانستی که از اینها را تأیید کنه، همه جا دیگه هست. پس در حوزه علوم تجربی اونی که بیشتر مد نظر است در مقایسه با دین و اینا بحث میکنن، بیشتر علوم طبیعی مراده. البته اختصاصی نداره، علوم اجتماعی هم با یک درصد پایین‌تر قابل مطالعه عینی و در حقیقت آزمون و استقرا و اینا هست، از کنم با یک درصد پایین‌تری، ضریب پایین‌تری که معمولا میگن آمار در این جاها بیشتر تعیین کننده است، آمار حکم میکنه به جای اون آزمون ها و مشاهده های حسی. خب حالا این اجمالا پس مقصود از علم. کتابی اصلا بعد انشاءالله بیشتر معرفی میکنم، ولی اجمالا شاید دوستان کم و بیش میدانید در این حوزه کتاب خیلی خوبی است، کتاب خیلی جامع و پرمطلبی است که به نام علم و دین. علم و دین که چندین سال این کتاب همیشه که ترجمه شده، مؤلفش یک دانشمند چینی الاصل آمریکایی الموتن از حالا آمریکا، یک ملغمه یه دیگه از اوباما و نمیدونم هیلاری کلینتون و نمیدونم بوش و اون زهرمارها و این چیزا وجود داره که اسمشو نمیدونم میخواد ببره با کراهت میبره. همیشه آدم های دانشمند و عالم و فریخته و پرتلاش و خوب هم داره دیگه. حالا آمریکا همش که بد نیست، وقتی هم ما میگیم مرگ بر آمریکا، مقصود این سیاست مدارها و رجال سیاسی و دولت مردان آمریکا هست، ولی حالا به مردم آمریکا کاری نداریم، به عالمان و دانشمندان فریختگان اونا هم کاری نداریم. طبعا علم و دانش برای ما هر جا باشه خوب. به هر حال این شخصیت هم متولد 1923 میلادی، الان معاصر زنده است و فیزیکدان و عالم الهیات، یعنی یه شخصیتی است که هم در فیزیک اهل نظره و هم در علم الهیات. مذهبش هم پروتستان، آیین پروتستان، یعنی مسیحی پروتستانه، پروتستان اعتدالی، یعنی خودش گفته در مقدمه کتاب. من بعد انشاءالله کتاب را بیشتر معرفی خواهم کرد. نسبت به بقیه کتاب‌ها کتاب خیلی خوبی است. برمی شود خدمتتون که ایشان در مقدمه این بحث علم را که مطرح می‌کنه می‌گوید مقصود ما از علم در این بحث نسبت علم و دین عمدتاً علم تجربی طبیعیه، هم در حوزه فیزیک و هم در زیست شناسی. چون رشته ایشون هم فیزیک بوده، اکثر مباحث و مثالهایی رو که مطرح کرده از فیزیک مطرح کرده، ولی خب از نجوم و هم شاید که از علم زیست شناسی اینا هم دیدگاه های دانشمندان رو آورده. خود ایشون یک کتاب دیگری ظاهرن دارد که اون کتابش ترجمه نشده نیست، کتاب دیگری هم نوشته است که دین را با علوم اجتماعی، نسبت دین را با علوم اجتماعی بررسی کرده. کارهای زیادی میشه، عرض کردم حالا مثلا گاهی ما با اینکه اونا منطقه هاییست که از نظر ما کفرستان است، اما گاهی در حوزه دین بر اساس مبانی خودشون خیلی تلاش میکنن، خیلی کار میکنن. مثلا همین کتابی که من دارم میگم، شما بگردید مصر و منطقه شبه قاره و همشهد که ایران و نمیدونم کشورهای عربی و سوریه و همه جای کشورهای اسلامی رو شما بگردید، اگر یک کتاب تونستید پیدا کنید در علم و دین نوشته باشن که قابل مقایسه با این کتاب این آقای ایان باربور، همین دانشمندی که عرض کردم، باش نیست. بلان جا داره واقعا که این همه ما الحمدلله دانشمند متفکر داریم، حالا چه دانشگاهی چه حوزوی، اینا خلاص تا یه لجنه مثلا میشد جمع میشدن، بله بخشش رو حوزه تامین میکرد، بخش رو دانشجو، کنار هم دیگه کتاب‌های مختلف، یعنی مقالات مختلف گذاشته میشد. کارهایی شده البته، کارهایی شده، تحقیقاتی، مطالعاتی، جایزه هم حتی میدن. جایزه خواجه نصیر هر سال یک جایزه هست به نام جایزه خواجه نصیرالدین طوسی که درباره علم و دینه، یعنی هر کس که در حوزه علم و دین تحقیقی داشته باشه اون جایزه بهش میدن. یک وقتی هم اینا اشتباها به بنده هم جایزه ای دادن چندین سال قبل از اون اوایل اینا. اون قدیم ها که بنده جوان تر بودم تو این زمینه خیلی کار میکردم، مقالات زیاد داشتم. مقصود حالا این کتاب کتابی است که خیلی جامع و اطراف، حالا من بعد توضیح بیشتر فهم داد. پیشنهادی هم که بنده دارم، دوستانی که حالا تصمیم میگیرن که این کلاس را انشاءالله بعدن ادامه بدهن، پیشنهاد من اینه که دوستانم هماهنگی کنن ما این کتاب را تهیه کنیم، محور قرار بدهیم. از کتابهای دیگر هم البته استفاده کنیم. کتاب خیلی جامعیه، کتاب خیلی جامعیه. اجمالا چون حرفش به میان آمد، عرض میکنم که در سه ساحت و سه قلم رو این کتاب بحث کرده نسبت علم و دین را. یکی از نظر تاریخی، یعنی قشنگ به ما آدرس میده این خط سیر علم و دین را از قرون وسطا شروع میکنه قبل از عصر جدید. توجه میفرمایید؟ شروع میکنه، بعد میاد به عصر جدید قرن 17 مفصل، نظریه های علمی که مطرح شد، چالش هایی که به وجود آمد، تعامل هایی که بین علم و دین شد، دانشمندان چه گفتن، متکلمین چه گفتن، اینا رو بحث میکنه در یک فصل نسبتاً جامعی به نام علم و دین در قرن 17، فیزیک و علمشد که بله متافیزیک. بعد قرن 18 را جدا بحث میکنه. قرن 18 حالا انشاءالله بعدها آرام آرام با این مطالب بیشتر آشنا میشیم. قرنی است که در غرب بهش میگن قرن شکاکیت، یعنی بعد از قرن 17 قرن 18 قرنی است که شکاکیت در اروپا و در غرب خیلی نضج گرفت. هیوم در همین قرن به دنیا آمده و مطرح شده. مواضع ضد دین در غرب خیلی شدید شد در این قرن 18. فاجعه میفهم قرن 19 زیست شناسی را آورده، اون نظریه معروف داروین و تکامل و اینا آورده بحث کرده که چالش هایی به وجود آورد، پیامداش چه بود، عالمان دین چطور موضع. البته خب همه اینها بر اساس اون چیزی است که در غرب و مسیحیت مطرح شده. ما به عنوان یک عالم مسلمان در همه این بحث ها باید موضع اسلام و عالم مسلمان رو باید مشخص کنیم، چه مقدار با حرفای ایشون با مواضع اینا هماهنگیم، چه مقدار نیستیم. خب اینا دیگه کار ما هست. قرن 20 بعد قرن 20، یعنی بنابراین این قرن قرنوستا و 17 و 18 و 19 و 20 را از تاریخی، نظریه های علمی که مطرح شد، چالش هایی که وجود آورد، موزگیری هایی که شد، این را بحث کرده ایشون. گهگاهی هم انصافا، حالا من این را یه علامت زدم، گهگاهی واقعا ایشون با این که حکمت مطالعه ملا صدرا بلد نبوده، نهج البلاغه نداشته، قرآن نداشته، اما گهگاهی اینا از کجا به ذهن ایشون خورده، گاهی حرفای خیلی زیبایی میزنه همین بنده خدا نویسنده این کتاب که آدم تعجب میکنه اصلا چطور جور در میاد این حرف ها، از کجا این را پیدا کرده. یعنی با مر آن حرف هایی که مثلا در حکمت متعالی ملا صدراگاهی مطالبی آمده، خیلی نمکین و دقیق و لطیف و جذاب که خب چاشنی و جنبه قرآنی روایی داره، گهگاهی از این حرف ها هم داره، گاهی هم ممکنند اگه حرف های خیلی پرت و پلایی داره. یه جایی ایشون رفته از پیرو نظریه وایت هید شده. وایت هید یک فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی غربیه، یه فلسفه ای طرح کرده به نام فلسفه پویش، حالا اگر وقت شد و انشالله اون بود بعد میگه، ایشون مثلا تابع این فلسفه شده، خواسته مشکل رابطه خدا با عالم را حل کنه. این عالمی که ماشین است، مثل ماشین کار میکنه دقیق، چطور خدا چه کاره است، چه نقشی داره، این را خواسته حل کنه. رفته سراغ اون فلسفه مثلا پویش، بیراه رفته. اینا خب هست دیگه، اینا ما باید تشخیص بدیم. پس یک قلم رو بحث های ایشون این تاریخیه، خیلی زیبا اگه آدم این کتاب رو بخونه. البته کتاب نسبتا فنی هم هست، کتاب دقیقی است، علمی فنی. سال اول که چندین سال قبل از این رشته تخصصی کلام، اون وقت سطح 4 داشت، تخصصی کلام قبلا سطح 4 4 سال بود، سطح 4 بعد تغییر کرد به سطح 3 و سطح 2 و اینا. اون وقتا این کتاب اونجا متن درسی بود، تدریس میشد. حالا دیگه بالاخره از باب این که کسی ظاهرا نبود بنده تدریس میکردم. خدا شاهده متن با اینکه فارسی است، ترجمه است، اما میذاشتیم الان شما هم ببینید، طلاب میگفتن بابا این نمیشه، اینو نمیفهمیم. کم کم بر این با تکرار بحث اینا اونس پیدا کردیم به کتاب. بر کتاب علمی، کتاب فنیه، تقریزه های زیادی داره. حالا بعد ان شاء الله خدمت رو عرض میکنم. به هر حال یک قلم رو به بحث، بحث تاریخی خیلی ارزشمند. اون وقت ما بایستی تاریخ علم و دین رو در اسلام هم به همین سبک کار ایشان، ایشون چطور در دنیای غربین کار رو کرده، این خلا رو ما بایستی اون وقت جبران کنیم. سیر و تحول علم و دین را در جهان اسلام، قرن اول، قرن دوم، سوم، چهارم، ببینید تا بیاد جلو. یه چنین کاری رو زمین هایی باید انجام میشه. یک قلم رو به بحث ایشان دارد وقت میگذاره، اینا خلاصه بگم بعد تکمیل میکنم. یک قلم رو به بحث ایشان نسبت علم و دین از نظر روش شناسی و متدولوژی و به اصطلاح معرفت شناسیه. خیلی جالبه. دو فصل کتاب، حالا یا سه فصل کتاب، حالا تردید افتادم، راجع به این بحثه. یعنی اگر میخوایم علم را با دین مقایسه کنیم، از نظر روش، از نظر زبان علم و دین، روش علم و دین، گزاره های علم و دین، اینا چه مقدار با هم دیگه قابل مشابهتن، چه مشابهت هایی دارن، چه تفاوت هایی دارن، اینا یک بحثه، بحث روش شناسی علم و دین که موضوع مهمی است. و سوم، نسبت ما بین گزاره های علم یا نظریه های علم و آموزه های دینه. اینا یک بخشه. یعنی در علم یک نظریه های علمی مطرح شد، مثلا فرض کنید حالا زمین مرکزی، خورشید مرکزی که آمد، خب یک نظریه های دینی هم مطرح بود، اینا با هم دیگه تعارض پیدا کردن، برخورد پیدا کردن. یا مثلا اون نظریه تکامل که آمد، این نظریه عدم تعین هایزنبرگ در فیزیک، در درون اتم مطرح شد، عدم تعین. بعضیا گفتن خیلی خوب، مثلا این اختیار رو میفهماند، اومدن نسبت با دین بررسی کردن. پس یکی هم این شد سه محور، سه قلم رو، این کتاب رو اگر آدم مورد مطالعه قرار بده، با این سه حوزه بحث آشنا میشه. البته نیاز است که ما در هر جا موضع اسلام از منظر قرآن، از منظر روایات، از منظر فلسفه و تفکر اسلامی اینا رو بررسی بکنیم. این راجع به همشد که علم که مقصود معین شد، حالا دیگه وارد این کتاب آقای ایان باربور هم من شدم. بعد انشاءالله در جلسه بعد هم راجع به دین و هم راجع به منابع، من چند تا منبع رو معرفی خواهم کرد، درباره این کتابم توضیحات بیشتری خواهم داد. اگر موافق بودید پیشنهاد بنده را دوستان تایید بفرمایید که به نظر من خیلی بجا و خوبه، یعنی هیچ کتاب دیگری جای این کتاب را نمیگیره، اون وقت جناب آقای مشتاق‌زاده اینا بگیم زحمت بکشن دوستان اسم بنویسن، بعد برای تهیه کتاب که حالا بالاخره باید ببینیم کجا هست و تهیه کنیم، بر محور این کتاب بحثمون رو ببریم جلو. انشالله ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.